پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد محمد خالد محمد فعجل فرجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم در دو شب گذشته که ائمه علیهم السلام جایگاهی دارند. ائمه علیهم السلام این 14 تا یک جایگاهی دارند، آمدند به این عالم که جای ماست، ما را به جایگاه خودشان ببرند. آن جایگاه رفتنیست، رسیدنیست، ممکن است، بستگی دارد به همت، بستگی دارد به همت آدم. این سوره اعراف آیه 185 بفرماد: اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا نظر نکردند در ملکوت آسمان ها و زمین؟ ملکوت آسمان ها و زمین رو مگه میشه نگاه کرد؟ مگه ما می توانیم به ملکوت آسمان ها و زمین نظر کنیم؟ میگن می تونیم. میگن می تونیم تو ملکوت آسمان ها و زمین نظر کنید. ملکوت آسمان ها و زمین چیه؟ دقت کنید، در متحضرت ابراهیم داریم: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما ارائه کردیم به ابراهیم ملکوت آسمان را، ما به ابراهیم ارائه کردیم ملکوت آسمان و زمین را، اون چیزی رو که ابراهیم میتواند خدا به ابراهیم نشان میدهد، ما هم میتوانیم. همت فقط میخواد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را ارائه کردیم، نشان دادیم. این را برای تک تک ما هم ممکن است. این اون جایگاه، حالا عرض میکنم براتون، این اون جایگاهی است که این بزرگواران در آن جایگاه جای دارند و میخواهند ما را هم به آنجا ببرند. ببینید امیرالمؤمنین در میدان جنگ میجنگید دیگه، شب هم عبادت میکرد، روز هم تو دکت القضا، اونا که مسجد مسجد کوفه رفتن، دکت القضا داره دیگه، دکت القضا رو دیدن. در دکت القضا می نشست، از صبح تا شب داشت بین مردم قضاوت میکرد. اما کجا بود؟ در ملکوت آسمان ها و زمین بود و اینجا هم بود. نه فکر کنی اگر شما توانستی یه قدم بالا بری اینجا خراب میشه، نه، اینجا هم زن داری، زندگی داری، کار داری، کسب داری، درس داری، درس میدی، درس میخونی، اما در ملکوت زندگی میکنی. و وقتی از این عالم رفتی میری اونجا دیگه. این فقط همت میخواد. حالا میخوام یه ذره توضیح این همت رو عرض کنم. ببینید اولین قدم که بدون این اولین قدم هیچی نمیشه اینه. آیه در حال اگه یادم این منکم الله واردوها، صحبت از جهنم کرده قرآن، بعد میفرمون این منکم الله واردوها کان علی ربک حتما مقضی، یا هیچ کس از شماها نیست مگر اینکه به جهنم وارد میشه، میره تو جهنم. هیچ کس نیست، هیچ کس نیست مگر اینکه تو جهنم میره. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا این قضای حتمی الهی است، قضای حتمی الهی است. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد ما یه دسته رو نجات میدیم، اینا اونایی هستن که گناه نمی کنند، اینا رو ما نجات میدیم. این قدم اول. اون یکیش برو برگرد نداره. کان علی ربک حتما مقضی، یا قضای حتمی الهی است. هر کی گناه میکنه جاش کیا نجات پیدا میکنن؟ اونهایی که پرهیز میکنن از گناه. آنها که پرهیز میکنن از گناه، آنها نجات پیدا میکنن. ثم ننجی، ما نجات میدهیم آنها که تقوا اختیار میکنن. تقوا یعنی پرهیز از گناه. از گناه پرهیز میکنن، اینا رو ما نجات میدیم. بعد چی؟ بقیه از عظمتی که از جهنم مشاهده میکنن، مگه شوخیه؟ قرآن داره یه جرقه میزن از جهنم به اندازه یک شتر. یه ماشین، بنظر یه ماشین یه جرقه میزنه، جرقه که اینقدر اینجا تو آتشای ما یه جرقه میزنه، اون جرقه است برای اینکه ما رو خاک کنه، کافیه، به بقیهش کار لازم نداره. روز قیامت جهنم این اینا که گناهکارن به زانو در می آورند از عظمتی که می بینند، از ترسی که بر جانشان حکومت می کند، اینا به زانو در میان، نه زانو می زنن، به زانو در میان. این جهنم. شما که گناه نمی کنی یا جبران کردی، اگر چیزی هم بود خب جبران کردی، خب جبران کردی که دیگه مشکل نداره. اینا به راحتی به سلامت میره تو جهنم، به سلامت، به پاکیزگی، بی رنج، بی مشکل از جهنم عبور میکنن. این قدم اول. اونایی که قدم اول رو برداشتن به دنبال ائمه، به دنبال امامشان قدم اول رو برداشتن، از جهنم نجات پیدا میکنن. خب جاشون کجاست؟ بهشت. هم بهشت مگه یک مرتبه است؟ گفتن بین این مرتبه و آن مرتبه مثل این است که شما الان اینجا نشسته اید، بعد برید زیر آسمان نگاه کنید و ستاره میبینید، ستارگان آسمان رو میبینید، چقدر فاصله است بین یک مرتبه از مراتب بهشت و مرتبه دیگر از مراتب بهشت، اینقدر فاصله است. چند مرتبه بهشت داره؟ حالا روایت ما میگه به عدد آیات قرآن، مثلا میگیم 1600 مرتبه درجه داره. اون چیزی که در درجه دوم اتفاق میفته، احساس میشه، لمس میشه، اصلا به خاطر اونی که تو طبقه پایینه خطور نمی کند، اصلا به خاطرش خطور نمی کند، نمی تواند بفهمد. لزام راحته که پایین تره، چون بالاتره رو نمی فهمه راحت، رنج نمیبینه در بهشت، چون در بهشت رنج نیست دیگه. در همین لذائذی که اینجا دیده است، در همین مرتبه خودش دیده است، غرق، جای غرق شدنش هم حسا، یعنی توی مرتبه اول بهشت شما بری غرق میشی، یه گلش مدهوشت میکنه، یه نغمه مثلا یه پرندهش مدهوشت میکنه، همینجا غرق میمونی. اما اونی که مرتبه دومه قابل تصور نیست. اینو چندی باره عرض کردم، یه وقت میبینن توی بهش یک نوری تجلی کرد، حالا میگم همه از دست میرن، مثلا دارم میام، بعد که به هوش میان فکر میکنن این چه نوری بود، از کجا آمده بود، خدای متعالی تجلی کرده بود. این ور سوال میکنن، این ور سوال میکنن، میگن که امیرالمومنین و حضرت صدیقه با هم نشسته بودن، سخنی بینشان گذشت، لبخند زد حضرت صدیقه، از برق دندانش بهشت، بهشتا، بشکی 6600 مرتبه دارد، غرق شو. اون آدم این اون کجاست؟ اومده شما رو ببره پیش خوده، اینقدر جا هست. یه داستانی رو ما اینجا احتمالاً عرض کردم، مرحوم آقای طباطبایی فرمودن که یک کسی بود در تبریز، این از پر قنداقش یه چیزایی داشت، میتوانست با ارواح مرتبط بشه، پر قنداقی بود، کاسب بود، ریاضت کشیده نبود، اما میتوانست. ایشون با پدر من، حالا اینا هم نمیدونن، حالا ایشون قومی اصلا نمیدونه که اون داره چی کار میکنه، با پدر من تماس گرفته بود، صحبت کرده بود، و بین صحبت ها ایشون فرموده بود که، اون پدر فرموده بود که من دلم از پسرم نگرانه، وقتم تلخه. چرا؟ ایشون تفسیر المیزان نوشته، من در ثواب تفسیر خودش شریک نکرد، یه حرف زده شد، گفته شد، و با فاصله، با واسطه به گوش مرحوم علامه طباطبایی رسید. علامه فرمود که من فکر نمی کردم که تفسیر من ثوابی داره، حالا اگر ثوابی داره همش مال پدرم. اهل کرم اگر نباشی نمیشه. همه سبب تفسیر من 20 سالشون زحمت کشیده بود، حالا 40 سالم قبلا زحمت کشیده بود، بگو 60 سال، 60 سالم همش مال پدرم. بعدها باز اون بند خدا باز تماس گرفته بود، خوشحال و شادمانه که بله سبب رسید. این آدم این داستان ها داشت، ما هم همشو از طریق آقای طباطبایی شنیدیم، البته با یه واسط. بعدشون گفته بود که من دنبال علمای بزرگ میگشتم، در اون تماسهای روحانی دنبال علمای بزرگ میگشتم، با همه میتونستم، دو نفر رو نمیتونستم، هیچ وقت دست به دامنشون نمیرسید، یکی سید بحرالعلوم بود، یکی سید طاووس بود. این دوتا بزرگوار همیشه، دقت کنید، همیشه در محضر امیرالمؤمنین بودن، دست کسی به دامنشون نمیرسید. پس میشه، اونجا که اون بزرگواران هم چیه، چجوریه؟ این باز هی مکرر ارز کردم، یه دونه برگ، یه برگ از یه درخت بهشتی بکنن بیارن تو این عالم، همه این عالم میشه بهشت دیگه، زمین خشک وجود نداره، همه جای عالم میشه گلستون، نه از این گلستون ها که ما درست میکنیم. یک نفر بهشتی، حالا لفظش اینجوریه، اندکی از آب دهانش به 7 دریای شور، حالا ما میگیم 5 تا اقیانوس دیگه، اون قدیما میگفتن مثلا 7 دریا، به 7 دریای شور، اندکی از آب دهانش تو این 7 دریا میفته، همش میشه یاده معمولی. بابا یه بهشتی معمولی، همیشه تو رباطش داره حوریه، یه حوریه بهشتی، یعنی چه؟ اصلا تصورش نمیشه برای ما، این بهشت پایین پایینیاش برای ما تصور نمیشه، شما نمیتونید تصور کنید، نه ما میتونیم تصور کنیم، اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. نسبت ها، عددا، عددای 1 میلیارد برابری نیست، یه جور دیگه است. خب میگن آقا همه تون به اون درجه اعلای این بهش میتوانید برسید، نمونه گفتیم، دو نفر رو گفتیم. ما فکر میکنیم از اون زمان به حالا چند نفر دیگه به اونجا اضافه شدن؟ دو نفر که محضر امیرالمومنین بودن، هیچ کسی دیگر راه نمیدادن، چند نفر دیگه راه دادن؟ نمیدونیم. یه خوابی در مورد مرحوم آیت الله حق شناس اینجوری گفته بود که ایشان در سخت ترین، دقت کنید، سخت ترین عقبات قیامت، قیامت گردنه های سخت داره تا برسی به بهشت، تو سخت ترین گردنه های قیامت ایشان مأمور است که دوستان امیرالمومنین رو نجات بدهد. این حرف خیلیه. در سخت ترین عقبات قیامت، گردنه های قیامت چون مأمور است که دوستان امیرالمومنین نجات بده. حالا مثال بخوایم بگیم، خب اونها که همت کردند، آنچه که توانستند همت کردند. حالا باز میخوایم عرض کنیم اون قدم اول چی بود؟ آقا خود را از جهنم نجات بده. چیکار کنم خودم از جهنم نجات بدم؟ میگه خب دروغ نگو، دروغ جهنمه. دروغ دوتا کلم هست دیگه. آدم دوتا کلمه میگه نه، اصلا دوتا کلم نه، مثلا میگن فلان چیز میگه نه، میشه دروغ. بیه کلم باز میگه بله، میکنم دروغ نگو. بعد چی؟ خب بعدم داره دیگه، تا برسیم به اون ملکوت. بعد از کنم عملش درست شد، میان حالا اخلاقتو درست کن. اخلاقتو درست کن. آقا من یه دون از اخلاقم یه درست بشه خیلیه. تو روایات ما آیات روایات اینا که بلدین، خب اعمال ما رو میزنن تو ترازو، اعمال رو میزنن تو ترازو میکشن، بعد اخلاق رو میزنن تو ترازو. ترازوهای آخرت یا سبک یا سنگینه، مثل این ترازوهای دوتا چیز که دوتا داشته که سنگ میذاشتن، اینا نیست، یه ترازوست. اگه تو این ترازو عملتو گذاشتن سنگین بود، قبولی. اگه سبک بود، سوختی. اخلاق میذارم تو ترازو، اگه سنگین بود، قبولی. نبود. خب اگه یه دونه اخلاق من خوب بود، کی میتونه اخلاق خودشو خوب کنه؟ کی میتونه؟ یه پس خودش برمیاد که با اخلاق بدش بجنگه. من وقتی عصبانی میشم دیگه هیچ چیزی نمیفهمم. هر چی به دهنم اومد، حالا نمیگیم چون هر چی به دهنم اومد میشه گناه، میگیم گناه نه، هر جور دادی رو میزنم سر زنم، مثال اگه دوتا اخلاق آدم خوب بود، وزنش سنگین داره. اگه تونسته بود همه اخلاقاش خوب کنه، این معجزه است، معجزه کرده. اگه آدم بتونه همه اخلاقای خودش خوب کنه، این معجزه کرده. چیکار کنیم یهو همه اخلاقامون خوب بشه؟ یه قطره محبت امام حسین اگه تو دلت بود، هم اخلاقت خوبه، نمیشه. اون محبت باشه، اخلاق منم بد باشه، کارش کاره به قول قدیمی ها کیمیاست. اگر مرحله سوم، تا اینجا اومدی نزدیک شدی به آنچه که امامت داره، اممون عبارت زیارت جان اصول الکرم، ریشه کرم تو خونه تو اصلا ریشهش، یعنی شما هم صاحب کرم شدی، یعنی یه برگی از اون درختی که ریشش تو خونه اوناست به دست تو رسیده. خیلی ها آدم اخلاقش خوب بشه، خیلی نزدیک شده، خیلی نزدیک شده، خیلی ها بی نهایت نزدیک شده، اما هنوز آن جایگاهی که جایگاه اون بزرگواران است نرسید. تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل ما میگیم که خدا تو را به جایگاه اجدادت برساند، خدا تو را به جایگاه اجدادت برساند. ایشون هم آرزو میکرده اونجا برسه. آقا حضرت ابوالفضل هم آرزو میکرده به اون جایگاه آن بزرگواران برسد. چیزی دیگه باقی نگذاشت دیگه، بلکه برسه هیچی باقی نگذاشت. هر کاری که ممکن بود برای اینکه به اون جایگاه برسد کرد.